بازیکنان غیر پارای ما متفاوت هست.
بله
طبیعتا ما در المپیک کسب سهمیه هم بسیار سخت و محدود داریم، ورزشکارانی که بتونن کسب سهمیه کنن، اما در پارالمپیک خوشبختانه ما سهمیه‌های زیادی رو میتونیم کسب کنیم و صرفا به دید سهمیه اگر نظام کنیم واقعا خیلی شاید بحث کیفی‌گرایی و عمل کرده کارمون خیلی مناسب نباشه.
بله.
اما سیاستی که سالهاست در کمیته پارالمپیک اجرا شده و خدا رو شکر جواب هم داده، بحث کیفی‌گرایی بوده که همیشه ما سعی کردیم جدایی از بحث کسب سهمیه، عملکرد ورزشکاران و شانس مدال‌آوریشون رو هم مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم. البته این دلیل نمیشه که ما حمایت‌هایی رو به صورت ویژه نداشته باشیم. ما الان در سیاست‌های خودمون برای بخش بانوان حمایت ویژه داریم، یعنی جدایی از بحث سکو اولویت‌های چهارم رو هم انشالله اعزام خواهیم کرد. جانبازان ما همینطور، ورزشکاران نابینای مطلق ما همینطور و جوانانی که زیر 19 سال باشن جدایی از بحث سکو اگر شانس چهارم رو هم داشته باشن ما به طور ویژه اونها رو هم حمایت میکنیم.
نکته دیگر آقای سلگی در بحث بودجه است. خب به هر حال حضور در بازی پارالیمپیک و حالا قبل از بازی ها این اعزام هایی که شما دارید، اردوهای تدارکاتی، همه و همه اینها نیازمند بودجه کافی هست. تو این زمینه آیا حمایت‌های لازم صورت گرفته و شما بودجه کافی رو دریافت کردید یا مشکلی وجود داشته؟
عرض کنم که خب در بحث بودجه طبیعتاً با توجه به در واقع رقم‌های بالای اعزام‌ها و
بله
در حال تورمی که همه با اون داریم دست و پنجه نرم میکنیم، طبیعتاً یه مقدار تأمینش خیلی سخته. جناب دکتر کارگری ریاست محترم کمیته خب یکی از اصلی ترین دغدغه‌هاشون تأمین همین منابع هستش.
بله
الحمدلله امسال که ما در واقع سال خیلی سنگینی رو به لحاظ اعزام ها و بودجه داشتیم، با تلاش های دکتر کارگری و حمایت هایی که صورت گرفت خدا رو شکر ما با کمبود بودجه مواجه نشدیم. الحمدلله خیلی سختی کشیدیم، میدونیم آقای دکتر خیلی اذیت شدم، به ویژه بعد از بازی پاراسویی با اون حجم اعزام و نفرات اعزامی. خب طبیعتاً بحث پاداش‌های پای سکو با یک ماه و نیم تأخیر پرداخت شد، ولی شکر خدا تأمین شد، یعنی منابع تأمین شد و مشکلی رو در این خصوص امسال تونستیم حلش کنیم. با زحمت عرض کردم جناب آقای دکتر.
بله
سال بعد هم طبیعتاً هزینه ها چند برابر خواهد شد. ما الان اعزام های تک رشته ای که داریم در خصوص چه بحث حمایت چه بحث کسب سهمیه، واقعا شرایطی که میزبان ها دارن در نظر میگیرن اصلا با حتی یک سال پیش قابل قیاس نیست. یعنی سیاستی که میزبان های مسابقات مختلف دارن در نظر میگیرن اصلا به نوعی یک بیزینس شده براشون.
درست.
خیلی تغییر رویه دادن و این کارو خیلی سخت کرده. طبیعتا ما سال بعد بازی پارالمپیک رو داریم بلافاصله. اصلا ما یکی از اهداف اصلیمون، چون ما سه رویداد رو پشت سر هم ظرف سه سال خواهیم داشت، سال بعد بازی پارالمپیک، سال بعد از اون بازی پاراسویی جوانان در تاشکند که ما دوره قبل اول شدیم و کار سختی رو داریم، سال بعد از اون بازی پاراسویی ناگویای ژاپن رو خواهیم داشت. کار خیلی سخت و سنگین هستش و طبیعتا تأمین بودجه اون بسیار سخت. امیدوار هستیم که در واقع ارگان‌هایی که میتونن به ما کمک کنن تو این زمینه حتما کمک رسان باشن و حامی باشن که انشالله ورزشکار ما بتونن مثل همیشه دل مردم رو شاد کنن.
امیدواریم. خیلی متشکرم جناب آقای سعید سلگی، معاون محترم ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالیمپیک. آرزوی موفقیت میکنیم برای ورزشکارانمون در رویدادهای پیش رو، به ویژه بازیهای سال آینده پارالیمپیک. امیدوارم مثل همیشه افتخار آفرین باشن و شما موفق باشید. پیشا پیش
منم از شما همکارتون تشکر پیشا میکنم.
پیش سال نو بهتون تبریک میگم. انشالله سال خوبی باشه.
از فردا انشالله آغاز
بشه. انشالله که بر شما مبارک باشه.
همکاران و مردم عزیز التماس دعا داریم انشالله کمک کنن، دعا کنن که انشالله بتونیم کاروان خیلی خوبی رو آدم کنیم و سربلند باشیم و روسفید باشیم پیش مردم.
به امید خدا. ممنونم از شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز 19:36 دقیقه است. همچنان از رادیو ورزش در خدمتتون هستیم با آخرین برنامه همیشه با ورزش در سال 1402. یکی از در واقع رشته های بسیار مهم برای کشورمون در بازی های المپیک سال آینده که همیشه اهمیت داشته و همیشه مهم بوده و ما از همون دوره های نخست بازی المپیک تو این رشته مدال‌آور بودیم، رشته کشتی است و کشتی فرنگی که خب در این سالهای اخیر یک روند روبه رشد داشته با حضور آقای محمد بنا و بعد آمدن آقای حسن رنگرز و انشالله که این روند به بازی‌های المپیک برسه، اونجا مدال‌های خوشرنگی بتونیم کسب بکنیم. در این لحظه با ارتباطمون با جناب آقای رنگرز سرمربی محترم تیم ملی کشتی فرنگیمون برقرار هست. جناب آقای رنگرز سلام، شب شما بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و ارادت و عرضه قبولی تعهد دارم خدمت شما استاد والیزاده نازنین، همچنین مردم خوب و بزرگوارمون. خدمت شما استاد
متشکرم، خوشحالم صداتون رو میشنوم. انشاءالله سلامت باشید و موفق آقای رنگرز.
بزرگوارید، سلامت باشید.
خب آقای رنگرز کار سختی در پیش دارید. خب مسابقاتی رو هم در تورنمنت های بین المللی تیم ما شرکت کرد، در مسابقات حالا جام وحبی عمره ترکیه و رقابت های دیگری که ما شرکت کردیم، نیکولا پتروف و کسب سهمیه رو داریم و مسابقات قهرمانی آسیا و بعدش هم المپیکیه. توضیح بفرمایید الان شرایط چگونه است، وضعیت تیم فرنگیمون در چه وضعیتیه و انشالله اون سهمیه های باقی مانده رو خواهیم گرفت.
استاد من قبل از اینکه پاسخ بدم خواستم در تکمیل فرمایشات در زدی و تایید فرمایشات جناب علی عرض کنم که به هر شکل المپیک بسیار سختی رو در پیش رو
داره. مسلمه
و متاسفانه دایره رشته هایی که می توانن کسب مدال کنن بسیار بسیار محدود شد. متناسب اون سطح توقعات به شکل فزاینده افزایش شده کرد.
همیشه این سطح توقع از کشتی بالاست دیگه. حالا
بله
باید بگیم متاسفانه،
ولی کن متاسفانه المپیکی فکر نکردیم و رفتار نکردیم.
بله
تصمیماتمون آنی بوده، سال به سال بوده. یه بازه زمانی 4 ساله رو به خاطر یا کمبود استعدادات یا بعضن عدم ثبات در حوزه فنی نتونستیم پیگیری کنیم به خاطر فشار مدی. امیدوار هستم که در تایید فرمایش حضرت‌عالی کشتی فرنگی بتونه سهم خودش رو در رقابت المپیک علی‌رغم سختی و دشواری که در پیش روی هست ان شاء الله بتونه تمام کار انجام
امیدواری.
بده. ما مستقر هستیم که سال دوم هست که چرخه انتخابی تیم ملی رو اجرا میکنیم. یک نقشه راه مشخص برای ملی پوش شدن کشتیگران وجود داره. در همین مسیر هم تقریبا روز گذشته مسابقات جام وحبی عمره تمام شد. برای 20 کشتی در این رقابت ها حضور داشتن. ترکیب و شاکله تیم جهت حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه عملا بعد از این رقابت ها در آمد. مطرح دبیر ارائه شد.
و امیدوار هستم که بتونیم در وهله اول با اولویت بتونیم دو تا سهمیه باقی مونده در اوزان 77 کیلو و 87 کیلوگرم در رقابت‌های قهرمانی آسیای کسب سهمیه انشاءالله کسب کنیم. کار آسون نیست، کار بسیار دشواره، غیر ممکن نیست. عنوان قهرمانی سال گذشته رو انشاءالله بتونیم مجدد در رقابت‌های قهرمانی آسیا در بیشکی که قزاقستان که اواخر فروردینه به نوعی سال آتیست انشاءالله تکرار کنیم.
ظاهرا نفرات هم انتخاب کردید آقای رنگرز، هم برای قهرمان آسیا
بله از درون با توجه به عملکرد کشتیگیران در رقابت‌های جام وهبی عمره عملا مشخص شد پویای دادمرز، ده بزرگی، آقای سعید اسماعیلی، محمد رضا رستمی، امیر عبدی، رفیق گرمسیری، ناصر علیزاده، هادی سارمی و امین میرزاده انتخاب شدن. هفته آینده روز شنبه یک انتخابی در اون اردویی داریم در وزن 63 کیلوگرم بین میثم درخانی و ایمان محمدی که نفر برتر به نوعی به رقابت قهرمانی آسیا خواهد شد.
برای اون دو وزن خاص 77 و 87 الان اون نفرات رو دقیق میفرمایید کیا هستن؟
علیرضا محمدی که امسال عملکرد خوبی داشت در رقابت‌های جهانی در وزن 82 کیلوگرم نایب قهرمان شد و در نهایت آمد در قهرمانی کشور هم عنوان نخست رو به دست آورد، در وزن 87 کیلوگرم اعزام خواهد شد. نفر برتر این رقابت‌ها امین کاویانی نژاد بود که ایشون هم به رقابت‌های کسب سهمیه اعزام خواهد شد.
ما اگر برای تو قهرمانی آسیا این دو وزن رو نتونیم سهمیه بگیریم، بعد بریم تو رقابت‌های جهانی، درسته؟
با یه فاصله با یه فاصله خیلی کوتاه، تقریبا 15 یا 16 روز بعد رقابت‌های کسب سهمیه جهانی برگزار خواهد شد در ترکیه که کار به مراتب
سخت‌تره
از رقابت‌های آسیا خواهد بود. تمرکز ما اینه که انشالله بتونیم رقابت آسیه به سهمیه کامل برسیم
انشالله این اتفاق بیفته. خب برای حالا ما فرض رو برای میذاریم که انشالله به امید خدا تو همین بیشکک بگیریم این دو سهمیه رو و سهمیه همون کامل بشه، از اون زمان تا خود المپیک چه برنامه ریزی دارید که انشالله تیم با آمادگی کامل اعزام بشه به المپیک؟
ما قریب به 6 اردوی آماده سازی تا 15 مرداد ما خواهیم داشت که به نوعی شروع المپیک هست که با کشتی فرنگی هم شروع خواهد شد. دیگه عملا برای 6 وزن المپیکی اگر شرط خاصی ایجاد نشه برنامه برومزی نداریم. اولویت ما این هستش که بچه ها تو اون مقطع بیان و متمرکز بشن روی موضوعات فنی، الا اینکه در چرخه انتخابی تیم ملی در برخی از اوزان عملکرد کشتیگیران ما در رقابت آسیا بگونی باشه که به نوعی نظر فنی کار رو تضمین نکنه و مجبور بشیم ارزیابی مجددی در یکی از رقابت ها ترجیحاً رقابت های رنکینگ مجارستان داشته باشیم که قریب 60 روز قبل از مسابقات المپیک خواهد بود.
با توجه به بخشیده شدن محمد علی گرایی شانسی برای او متصور هست آقای رنگرز؟
با توجه به جلسه که امروز خدمت های دوی رشین موضوعات مختلف تحریزی شد، اگر به نوعی خب متاسفانه 77 کیلوهایی که اعزام شدن در رقابت های قهرمانی در رقابت های جام وهبی عمره نتونستن آنچنانی که توقع می رفت ظاهر بشن، لذا اگر در رقابت های کسب سهمیه این امکان وجود نداشته باشه و بین سهمی گرفته نشه، بعد از رقابت های آسیایی بله علیگرایی این امکان رو داره که به نوعی به رقابت های گزینشی اعزام بشه، ولی که مشروط و منوط به این که به نوعی بعدش در رقابت های انتخابی حضور پیدا کنه، به دلیل که عملا به خاطر محرومیتی که شامل حال ایشون شد نتونست در چرخه انتخابی تیمی ورود کنه.
توی این مدت خب تمریناتش که قطعا ادامه داده الان آماده هست برای حالا مسابقاتی که احتمالا براش در نظر میگیرید؟
بله بله تمریناتش رو ادامه داده، یه مقدار دوری از مسابقات شاید آزاردهنده باشه، ولی کن به هر شکل علیگری با تجربه ارزندهی که به سبب کسب نشان از رقابت جهانی داره عملا خیلی نیاز به حضور در رقابت به شکل مستقیم نداره.
بله یه نقطه خوبی که توی کشتی این روسا خب چشمگیره حضور پشتوانه های خوبی است که ما هم در آزاد و هم در فرنگی داریم، یعنی دست شما و دست آقای محسن کاوه خالی نیست و میشه میتوانید از پشتوانه هایی که دارند استفاده بکنید. توجه خود شما در کشتی فرنگی به این نیروهای جوان و پشتوانه هایی که هستن چگونه است آقای رنگرست؟
استاد ولی‌زاده مستحضر هستید وقتی که یک چرخه در قالب انتخابی وجود داشته باشه، نقشه راه مشخص
بله،
باشه
بله.
استعدادها بدونن که با گذشتن از یک سری مراحل میتوانن مساف کنن و عادلانه رقابت کنن، حتی پشمه های شکلی الان در وزن 60 کیلوگرم ده بزرگی 20 ساله، در 67 کیلوگرم سعید اسماعیلی 21 ساله، در 130 کیلوگرم فردین هدایتی 21 ساله، همین ها قهرمانان خوب و مستعدی بودن که وقتی چشمنداز و دورنما رو روشن دیدن آمدن خیلی خوب کار کردن و الان در کنار نفات اصلی گام به گام شانه به شانه دارن حرکت
در میکنن. واقع ایجاد انگیزه شد براشون این چرخه انتخابی.
بله و واقعا هم اگر به نوعی چرخه رعایت کنن میتوانن ملی پوش به نوعی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت های المپیک باشن. برای ما آن چیزی که مبنا ملاک و معیار هست ارزیابی فنی در درون میدان هست، در درون رقابت های ورزشی. اون کسی که آماده تر باشه قطع به یقین پیراهن مقدس تیم ملی رو میپوشه.
بله خیلی ممنونم آقای رنگرز، آرزوی موفقیت میکنم براتون. میدونم که این روزا خیلی دغدغه دارید و فکر و تمرکزتون روی هم حالا مسابقات این دو وزنیه که ما سهمیه نگرفتیم، رقابت‌های آسیایی و بعدم المپیک، میدان بسیار بزرگی است و با قول شما هم انتظار دارن کشتی بتونه اونجا مدالای خوبی کسب کنه. همین این بار روانی که میاد روی دوش کشتی مقدار کار رو سخت‌تر هم میکنه. آرزو موفقیت میکنم براتون. اگه نکته‌ای در پایان دارید بفرمایید.
سپاسگزارم استاد ولی‌زاده عزیز، به سبب محبت و بزرگواری از خیلی خوشحال شدم صدای نازنین از وقت بیسینم برای شما و برای مردم خوبمون در این روزها و شبهای عزیز پیش روی در ایام ماه مبارک رمضان التماس دعا دارم.
خیلی ممنونم. ما هم به همچنین موفق باشید آقای رنگرز و با تو خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
در پناه مولای عالی و تعالی.
خب دوستان عزیز شنونده، راجب رشته‌های گوناگون صحبت کردیم، بازی پارالیمپیک و همچنین کشتی. راجب والیبال هم خدمت شما عرض کنم که ما رقابت‌های مهمی رو در سال آینده در پیش داریم. در واقع در تقویم سال 2024 والیبال ایران 11 رویداد رسمی آسیایی و جهانی گنجانده شده. مسابقات حالا علاوه بر لیگ ملت‌ها که شاید حالا مهمترین رویدادی باشه که والیبال ما سال آینده باش مواجه است و اونجا یه شانس اندکی داریم برای اینکه اون یکی از اون دو سهمیه رو ما کسب بکنیم برای المپیک با تعیین سرمربی جدید تیم ملی والیبال. مسابقات زیر 18 سال دختران آسیا از 27 خرداد تا 3 تیر برگزار میشه در تایلند. رقابت های زیر 20 سال دختران آسیا از 11 تا 18 تیر در چین برگزار خواهد شد مسابقات زیر 18 سال پسران آسیا از 7 تا 14 مرداد در بحرین و زیر 20 سال پسران آسیا 30 تیر تا 6 مرداد در چین تایپه برگزار میشه و فدراسیون والیبال هم به هر حال آمادگی خودش رو اعلام کرده در برای حضور در این رویدادها. مسابقات باشگاه‌های مردان و زنان آسیا و همچنین چلنج کاپ زنان و مردان آسیا هم از جمله رویدادهایی است که سال آینده برگزار میشه، هنوز میزبانش مشخص نشده. خدمت شما عرض کنم والیبال باشگاه‌های آسیا در بخش مردان از 2 تا 9 اردیبهشت، در بخش زنان از 25 فروردین تا 1 اردیبهشت برگزار میشه. چلنج کاپ زنان هم 5 تا 12 خرداد که البته نامزد اصلی میزبانی اون فیلیپینه. چلنج کاپ مردان هم 13 تا 20 خرداد که بحرین و استرالیا گزینه های اصلی میزبانی هستند. بر این اساس والیبال ما در سال آینده همچنین 4 رویداد جهانی لیگ ملت ها پسران زیر 17 سال جهان، بازی های المپیک پاریس که حالا اگر ما صعود بکنیم و باشگاه های جهان رو ما در تقویم کاری داریم که میبینید سال بسیار پرترافیکیست برای والیبال. قرارم هست رئیس جدید فدراسیون والیبال در مجمعی که 26 اسفند قرار برگزار بشه، 5 کاندیدا هم تایید صلاحیت شدن، انتخاب بشه و حالا امیدواریم اتفاقای خوبی برای در واقع والیبال ما در سال آینده بیفته. همچنین حالا بجز بازی های المپیک و پارالمپیک، بازی های لیگ نخبگان رو هم راجع به صحبت کردیم، با آقای اسدی هم صحبت کردیم. اولین دورش قراره برگزار بشه که ما فعلا 2 به علاوه 1 سهمیه داریم، یعنی 2 سهمیه در لیگ A داریم چون A و B شدن لیگ نخبگان آسیا و 1 سهمیه هم در لیگ B، حالا اگر سهمیه ها تغییر نکند. بران اینم در واقع رویدادهای دیگری که ما سال آینده ورزشمون باهاش مواجه است. خب آخرین دقایق آخرین برنامه همیشه با ورزش است در سال جاری. من راجع به اون لیگ نخبگانم یه توضیح بدم که قرار مسابقات در 3 سطح نخبگان 24 تیم، سطح دوم 32 تیم و سطح سوم 20 تیم برگزار بشه که من عرض کردم که 2 به علاوه 1 سهمیه داریم، 2 سهمیه در لیگ در واقع نخبگان، 1 سهمیه در سطح 2 که همون لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود که حالا باید ببینیم شرایط چگونه خواهد شد. خب دوستان عزیز، به دقایق پایانی برنامه همیشه با ورزش رسیدیم. بسیار سپاسگزارم که در طول سال 1402 با ما همراه بودید. حالا ما گهگاه برنامه هامون به دلیل پخش مسابقات ورزشی یا حالا از فردا به دلیل پخش ویژه برنامه ماه مبارک رمضان ویژه افطار کنسل می شد برنامه نداشتیم، اما در طول هفته ها و روزهایی که در این گروه کاری در خدمتتون بودیم بسیار همراه بودید و تشکر می کنم. امیدوارم موضوعاتی که راجبش صحبت شد هم برای شما جذاب بوده باشه، هم بتونه کمک بکنه به موضوعهایی که درباره‌اش صحبت کردیم در ورزش کشور که اکثرا تلاش شد موضوعهای کلان ورزش باشه. سپاسگزاری می کنم از همراهیتون. همکاران من در برنامه همیشه با ورزش جناب آقای امیر هوشنگ للایی تهیه کننده و سردبیر برنامه بودند، جناب آقای شهرام نوروزی که امروز به دلیل ترافیک سنگین تهران در این روسا متاسفانه نرسیدن به برنامه، از ایشون هم بسیار بسیار سپاسگزارم که خب توفیق نشد در این آخرین برنامه در خدمتشون باشیم. آقای احمد فرضی هماهنگیمون که همیشه تلاششون باعث میشه ما ارتباطهای خوبی در برنامه داشته باشیم، از صدا برداران محترمی که در طول سال با ما همراهی کردن و صدا بردار برنامه امشبمون جناب آقای علی شاه صفی تشکر میکنم و همچنین دوستان عزیز ارتباطاتمون که امشب آقای سهراب ستایشمنش بودند. امیدوارم که هم ماه مبارک رمضان طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره دوستان عزیز. پیشاپیش سال نو رو هم بهتون تبریک میگم، ان شاءالله سالی پر از موفقیت، برکت و سلامتی برای همه شما باشه و سال خوبی برای ورزش کشورمون ان شاءالله. به اتفاق همه همکارانم با شما دوستان عزیز شنونده خداحافظی میکنم. همیشه با ورزش دیگه نخواهیم داشت تا بعد از ماه مبارک رمضان و سال آینده. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
این صدای باند است. باند اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یه سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتماً باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 20 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. شبتون